که یک نیاز اساسی است. انس و گفتگوی با خدای متعال چشماندازی از همه زیبایی های عالم رو به روی قلب انسان باز میکنه، چون مظهر همه زیبایی ها و خوبی ها ذات اقدس پروردگاره و انسان یک فطرت و سرشت کاملا الهی داره. قلبی که مالامال از یاد خداست قلبی نرمتر و مهربانتره و سرشار از عشق و محبت. انس با خدای مهربان انسان رو نرم خوتر و خوش اخلاقتر میکنه. کتابی رو میخوام معرفی کنم که با یک نوشتار خیلی ساده و روان برای نزدیکتر شدن ما به خدای متعال خیلی کمک کننده است. کتاب ارتباط عاطفی با خداوند به قلم حضرت آیت الله مظاهری که مؤسسه فرهنگی مطالعاتی از زهرا علیها السلام این کتاب رو منتشر کرده. این کتاب ارزشمند شامل درس گفتارهای مهمی در خصوص برقراری ارتباط و انس با خداوند متعال که البته با نظر به سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام نگاشته شده. اینکه چطور با خدای مهربان انس بگیریم و چه راهکارهایی وجود داره که انسان بتونه ارتباطش با خداوند رو وسعت بده و به اون عمق ببخشه. در کتاب ارتباط عاطفی با خداوند نویسنده محترم در 12 بخش از زندگی پیامبر عزیزمون و اهل بیت علیهم السلام مثالهای بسیار جالبی رو میارند و با آیات قرآن و احادیث مختلف ما رو برای شکل دادن به چنین ارتباطی یاری و راهنمایی میکنند. کتاب ارزشمند ارتباط عاطفی با خداوند به قلم حضرت آیت الله مظاهری و به همت مؤسسه فرهنگی مطالعاتی از زهرا علیها السلام. امیدوارم خدای متعال به حق امیرالمؤمنین علیه السلام به همه شما عزیزان توفیق عنایت کنه تا از ظرفیت‌های معنوی و نورانی ماه رجب بیشتر استفاده کنید. قلبتون مالامال از عشق مولا و سفره دلتون پر از رحمت و مغفرت الهی باد.
احتیاجی به تسبیح نیست پدرم، دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر دوست داشتن میگویم.
پدر، میخواستم دربارت بنویسم، گفتم یداللهی دیدم علی هست. گفتم ناناور شبانه کوچه های دلم هستی، دیدم علی هست. خلوص تو در عشق ورزیدن را نوشتم و روح تو را از هر طرف پیمودم، به علی رسیدم. آنگاه دریافتم که تو نور جدا شده ای از آفتاب علی هستی، تا از پنجره هر خانه ای هستی را گرما ببخشی. و این گونه بود که علی علیه السلام نماینده خدا و نبی شد و پدر نماینده علی علیه السلام. تو را به من هدیه دادند و من امروز تمامی خود را به تو هدیه خواهم کرد اگر بپذیری. بسیار سپاسگزارم که منت نهادید و به نوشته های بنده گوش دل دادید. سبز باشید. و مانا امضا سید مرضیه صادقی.
برنامه امشب رو تقدیم می کنم به پدران سرزمینم که خالصند و بیریا، زحمت کشند و بی ادعا. شبتون آرام، عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینیم
و هم بشنویم.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33 81 9000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان من زردبیل رادیوسونو پخش می‌کنم. از هستم زیشریسیس. ممنونم دوستلار سیزن همراه روزا خاطر ان شاءالله که برنامه‌لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی. ادامه برنامه‌لردن خدمت تو زلخ و تقدیم اونسون چطور بشه مولی برنامه.
کتاب شب. بنام یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما یاران فرهیخته و همراهان گرامی برنامه کتاب شب. با تنظیم رادیویی و بازخوانی داستانی به قلم آلیس مونرو به نام بود، با ترجمه مرجان حسنی راد و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شماییم. دعوت میکنیم شنونده قسمت اول این اثر باشید. دوری باید سوار 3 اتوبوس می شد. یکی به مقصد کنکاردین، جایی که باید منتظر اتوبوس لندن می شد، و در لندن هم باید منتظر اتوبوسی که به بیمارستان می رفت می ماند. سفرش را یک روز یک شنبه ساعت 9 صبح شروع کرد. چون باید برای هر اتوبوس منتظر می ماند، برای طی کردن مسافت 160 کیلومتر اندی سفرش تا ساعت 2 بعد از ظهر طول می کشید. تمام آن نشستنها، چه در اتوبوس و چه در ایستگاه، چیزهایی نبودند که برایش چندان مهم باشند. کار هر روزش از نوع کارهای نشستنی نبود. او در مسافرخانه کامفورت خدمتکار بود. حمام و دستشویی را می‌شست، روکش تخت خواب را عوض می‌کرد، کف پوش‌ها را جارو و شیشه ها را پاک می‌کرد. کارش را دوست داشت. این کار تا اندازه زیادی فکرش را مشغول میکرد و انقدر او را خسته میکرد که میتوانست شبها بخوابد. بعضی وقتها به شدت افسرده و پریشان میشد. با این حال برخی از زنهایی که با او کار میکردند حکایتهایی را تعریف میکردند که مو را به تن آدم سیخ میکرد. سن این زنها بیشتر از او بود و فکر میکردند او باید خودش را بالا بکشد. آنها میگفتند تا زمانی که جوان و خوش‌قیافه است باید برای یک کار پشت میزی آموزش ببیند، ولی او از کارش راضی بود. دلش نمیخواست مجبور باشد با مردم حرف بزند. هیچ کدام از افرادی که با او کار میکردند نمیدانستند چه اتفاقی افتاده است، یا اگر میدانستند به روی خودشان نمیآوردند. عکسش در روزنامه ها چاپ شده بود. آنها عکسی را چاپ کرده بودند که لوید از او و 3 بچه ها گرفته بود، در حالی که دیمیتری نوزاد تازه متولد شده در بازوانش بود و باربارا آن و ساشا در دو طرفش داشتن آنها را تماشا میکردند. همانطور که لوید میخواست صورتش محجوب و آرام بود. تصویری که بیشتر از آن که بیانگر شخصیت او باشد آن چیزی بود که لوید میخواست. از آن موقع کمی خودش را تغییر داده بود و وزنش را هم خیلی کم و با اسم دومش زندگی میکرد، فلور. گذشته از این، کاری که برایش پیدا کرده بودند در شهر کوچکی بود که به اندازه کافی از جایی که قبلا در آن زندگی میکرد فاصله داشت. این سومین باری بود که به این سفر میرفت. دوبار قبل لوید از دیدن او سر باز زده بود. اگر لوید این بار هم این کار را میکرد، او از تلاش کردن منصرف میشد. اگر هم قبول میکرد دوری را ببیند، او ممکن بود برای مدتی به دیدنش نیاید. دوری نمیخواست خودش را در چاه بیندازد. واقعا نمیدانست میخواهد چه کار کند. در اتوبوس اول خیلی به او سخت نگذشت. فقط توی ماشین در حال حرکت نشسته بود و به منظره ها نگاه میکرد. او در ساحلی بزرگ شده بود که فصل بهار هم داشت، ولی اینجا زمستان تقریبا یک دفعه به تابستان تبدیل میشد. یک ماه پیش همه جا را برف پوشانده بود و حالا هوا انقدر گرم شده بود که میشد با آستین کوتاه بیرون رفت.
سفره‌های آب با درخشش خیره کنندشان روی کهزارها پهن شده بود و نور خورشید از میان شاخه‌ها بر زمین می‌ریخت. در اتوبوس دوم عصبی شده بود و بدون اینکه بتواند جلوی خودش را بگیرد، فکرش مشغول گمانه‌زنی درباره این شده بود که کدام یک از زن‌هایی که دور و برش نشستند احتمالاً به همانجا می‌روند. آنها زن‌های تنهایی بودند که به طور معمول لباس‌های تقریباً رسمی می‌پوشیدند. شاید به خاطر اینکه می‌خواستند مثل آدم‌هایی که می‌خواهند به کلیسا بروند به نظر بیایند. ظاهر آنهایی که مسن‌تر بودند طوری بود که انگار داشتند به کلیساهای پیرو سنت‌های قدیمی که باید در آنجا کلاه به سر می‌کردند می‌رفتند، در حالی که آنهایی که جوان‌تر بودند انگار به جماعت سرزنده‌تری متعلق بودند که کت و شلوار زنانه، دستمال گردن ابریشمی روشن و گوشواران در جمع آنها قابل قبول بود. وقتی برای بار دوم با آنها نگاه میکرد، میدید که بعضی از زنهای کت شلواری به مسنی دسته دیگر بودند. دوری در هیچ کدام از دو دسته زنانی که در اتوبوس بودند قرار نمیگرفت. در تمام یک سال و نیمی که کار میکرد، حتی یک لباس نو هم نخریده بود. سر کار لباس کار میپوشید و جاهای دیگر لباس ساده ای را تنش میکرد. عادت به خود رسیدن را کنار گذاشته بود، چون لوید به او اجازه این کار را نمیداد. و حالا با اینکه می توانست کمی به سر و وضع خود برسد، این کار را نمی کرد. ولی مهم نبود. در اتوبوس سوم روی صندلی کنار شیشه نشست و سعی کرد با نگاه کردن به تابلوها، چه علائم راهنمایی رانندگی و چه تبلیغات، خودش را سرگرم کند. برای مشغول کردن ذهنش ترفند جدیدی را کشف کرده بود. چشمش به هر کلمه‌ای که می‌افتاد سعی می‌کرد با حروف تشکیل دهنده آن کلمه‌های دیگری بسازد. مثلا با حروف تشکیل دهنده کافه می‌شود کلمه‌های کف، آه و کاه را به دست آورد و با مغازه می شود کلمه های غاز، از، ما و مزه را ساخت. در مسیر خارج شهر، وقتی که از کنار تابلوهای بزرگ تبلیغاتی فروشگاه های بزرگ، پارکینگ ها و حتی بالون های نصب شده بالای ساختمان ها برای تبلیغات حراجی رد می شدند، کلمه های خیلی خیلی زیادی را می شد ساخت. دوری درباره دوباره پیش که سعی کرده بود این کار را انجام دهد، به خانم سندس چیزی نگفته بود. و احتمالاً درباره این بار هم چیزی به او نمی گفت. خانم سندز که دوری با او بعد از ظهرهای دوشنبه ملاقات داشت، از ادامه دادن به زندگی حرف می زد و البته همیشه می گفت زمان می برد و نباید عجله کرد. او به دوری گفته بود دارد خوب پیش می رود و دارد کم کم قوای خود را به دست می آورد. خانم سندز گفت می دونم این حرفا هزار بار و در حد مرگ برات تکرار شدن، ولی درست هستن. بعد از برزبان آوردن آن کلمه یعنی مرگ سرخ شد، ولی سعی نکرد با معذرت خواهی کار را خرابتر کند. وقتی که دوری 16 ساله بود، یعنی 7 سال پیش، هر روز بعد از مدرسه به ملاقات مادرش می رفت. مادرش داشت بعد از عمل جراحی روی کمرش که گفته بودند یک عمل مهم ولی بی خطر است، دوره بهبودی را می گذراند. لوید پرستار بیمارستان بود. وجه تشابه او و مادر دوری در این بود که هر دو هیپی بودند، با اینکه لوید در حقیقت چند سالی جوانتر از او بود و هر زمان که وقت داشت به اتاق مادر دوری می آمد و با او درباره کنسرت ها، آدم های عجیب و غریبی که می شناختند و از اینجور چیزها حرف می زد. لوید به خاطر خوشمشربی و تأثیرگذاری زیاد و دلگرمی که به بیماران می داد در میان آنها خیلی محبوب بود. چهارشانه و قوی هیکل و آنقدر مقتدر بود که بعضی وقتا با دکتر اشتباه می گرفتندش. نه اینکه از این مسئله خوشحال بشود، او معتقد بود بخشای زیادی از علم پزشکی خالی بندی است و تعداد زیادی از پزشکان در واقع چیز مهمی ندارند به بیمار بگویند. پوست حساس صورتی رنگ و موهای روشن و چشمهایی جسور داشت. دوری را دید و گفت که او مثل گلی در بیابان است. بعد به خودش خندید و گفت چقدر میتونی خلاق باشی؟ دوری برای اینکه به او روی خوش نشان داده باشد گفت شما یه شاعرید و خودتون هم خبر ندارید. یک شب مادرش به طرز غافلگیرانه‌ای به خاطر انسداد جریان خون مرد. مادر دوری با خانم‌های زیادی دوست بود که دوری را به خانه خود می‌بردند و او هم با هر کدام از آنها چند وقتی زندگی می‌کرد. لوید تا آن موقع ازدواج نکرده بود. ولی با هم ازدواج کردند. در تولد سال بعد باردار شده بود. سنش که بالاتر رفته بود، دیدش نسبت به زندگی دستخوش تغییر شده بود. او حالا به ازدواج و ثبات معتقد بود و به نظرش این روزها شبه جزیره سیشلت، یعنی همان جایی که او و دوری زندگی می کردند، پر از آدم شده بود. دوستان قدیمی، روش‌های قدیمی برای زندگی کردن و عشاق قدیمی. طولی نکشید که او و دوری عرض کانادا را طی کردند و به شهر کوچکی که اسمش را از روی نقشه پیدا کرده بودند نقل مکان کردند. میلمی در شهر زندگی نمی کردند و جایی را در بیرون شهر اجاره کردند. لوید در یک کارخانه بستنی سازی مشغول به کار شد. چیزهایی در باغچه کاشتند. لوید درباره باغبانی اطلاعات زیادی داشت. همانطور که به نجاری، راه اندازی و سر و کله زدن با بخاری هیزومی و تعمیر و استفاده از یک ماشین قدیمی وارد بود. ساشا هم به دنیا آمد. یادش آمد که خانم سندز گفت کاملا طبیعیه و دوری گفت واقعا هست؟ دوری همیشه و به جای اینکه روی مبلی که روکشی گلدار و چند بالشتک داشت بنشیند روی صندلی پشت صافی که روبروی میز قرار داشت می نشست. خانم سندز هم صندلیش را تا کنار میز می کشید تا بتوانند بدون اینکه مانعی بینشان باشد با هم صحبت کنند. خانم سندز گفت یه جورایی انتظار داشتم این کار را بکنی. فکر کنم این همون کاری باشه که منم اگه جای تو بودم انجام میدادم. خانم سندز در ابتدا امکان نداشت چون این چیزی را بگوید. یک سال پیش محتاط‌تر بود. چون میدانست حرف این که کسی و آدم زندهی میتوانست خودش را جای دوری بگذارد او را از کوره به در میکرد. حالا میدانست که دوری این را به عنوان یک راه، حتی راهی فروتنانه برای تلاش جهت درک مسئله میپذیرد. خانم سندز مثل خیلی از آنها نبود. آراسته، لاغر و زیبا نبود. خیلی پیر هم نبود. در صورت زنده بودن مادر دوری تقریبا همسن بودند. موهای خاکستریش کوتاه شده بود و روی یکی از گونه‌هایش یک خال داشت. کفشای تخت و شلوارهای گشاد و بلوزهای گلدار می پوشید. حتی وقتی که بلوزهایش تمشکی یا فیروزه‌ای بود، ظاهرش طوری به نظر نمی رسید که برایش مهم باشد چه چیزی پوشیده است. بیشتر این طور به نظر می رسید که کسی به او گفته بود باید خودش را آراسته کند و او از روی فرمانبرداری برای خریدن چیزی که فکر می کرد بتواند او را آراسته کند به خرید رفته بود. اعتدال زیاد، مهربانانه و بی‌طرفانه‌ای که در وجودش بود، همه رنگ‌های شاد تند و همه زشتی‌های آن لباس‌ها را بی‌اثر می‌کرد. دوری گفت: خب دوباره اول اصلا ندیدمش. نمی‌خواست بیرون بیاد. خانم سندز گفت: ولی این بار اومد؟ بیرون اومد؟ دوری گفت: بله اومد. ولی به سختی تونستم بشناسمش. خانم سندز گفت: سنش بالا رفته بود؟ دوری گفت: فکر میکنم بله. فکر میکنم یه خورده وزن کم کرده و اون لباس ها، یونیفورما، من هیچ وقت اونو توی اینجور لباس ها ندیده بودم. خانم سندز گفت مگه اون یه موقعی پرستار نبود؟ دونی گفت اون لباسا اینجوری نبودن. خانم سندز گفت به نظرت آدم دیگه ای شده بود؟ دونی گفت نه. دوستان عزیز خسته نباشید، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی داستان بود نوشته آلیس مونرو را با ترجمه مرجان حسنی راد و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید، www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ارشادان ادلان ارفان نفسه حیات مهلسنه یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگار لسسه سوالان یردونون دانشار دلی